کتاب اول فصل اول یک شهر کوچک. هزاران تن را در یک جا گرد آورید چندان عیبی نخواهد داشت، اما نشاطی چون این قفصی کمتر خواهد بود. حبس شهر کوچک وریر را می توان یکی از زیباترین شهرهای فرانش کنته شمرد. خانه های سفید رنگش با آن بام های تیز نوک و آراسته به سفال سرخ در نشیب تپهی گسترده است که انبوهی از درختان تناور شاه بلوط کمترین چین و شکن آن را نمایان می دارد. رودخانه دولوبو به فاصله چند صد پا پایین تر از برج و باروی آن جریان دارد که در زمان گذشته به دست اسپانیایی ها ساخته شده بود و اکنون ویران مانده است. وریر از جانب شمال در پناه کوهی بلند قرار دارد. این کوه یکی از رشته های جبال ژوراست. قلل دندانه‌دار ورا از نخستین سرماهای ماه اکتبر زیر طبقه برف نهان می شود. سیلابی که به سرعت از کوه به زیر می آید، پیش از آن که به رودخانه دو فرو ریزد، از وریر می گذرد و کارخانه های چوب‌بری بسیاری را به حرکت در می آورد. این صنعت، صنعتی بسیار ساده است و برای قسمت عظمای سکنه شهر که اطلاق صفت روستایی به ایشان از اطلاق کلمه شهرنشین سزاوارتر تواند بود، تنعم و رفاهی فراهم می آورد. با این همه کارخانه های چوب‌بری را مایه توانگری این قصبه نباید شمرد. رفاهی که در حال عموم مردم دیده می شود و از زمان سقوط ناپلئون موجب تجدید بنای اغلب جلوخانهای وریر شده است، در سایه کارخانه چیت بافی این شهر به دست آمده است که چیت آن چیت ملحوظ خوانده می شود. انسان هنوز پای به شهر ننهاده از صدای ماشینی پرهیاهو و به ظاهر مخوف سرسام می گیرد. 20 پتک سنگین به وسیله چرخی که به نیروی آب سیلاب به حرکت در می آید به هوا می رود و با صدایی فرود می آید که سنگ فرش خیابان را به لرزه در می آورد. هر یک از این پتک ها نمی دانم روزانه چند هزار میخ می سازد. دخترانی شاداب و خوشگل خرده های ریز آهن را که به سرعت به شکل میخ در می آید به دم این پتک های بزرگ می دهند. این کار که به ظاهر آن همه سخت می نماید، یکی از کارهایی است که مسافری را که بار اول به کوهستان‌های میان فرانسه و سوئیس پا نهد، بیشتر از هر کاری دیگر به تعجب می اندازد. اگر این مسافر به هنگام ورود به وریر از اسم صاحب این کارخانه زیبای میخسازی که گوش رهگذران خیابان بزرگ را کر می کند جویا شود، به لحن کشدار به او جواب می دهد: اه، این مال جناب شهردار است. اگر مسافر چند لحظه‌ای در این خیابان بزرگ وریر که از ساحل دو تا قله تپه می رود توقف کند، بیگمان سر و کله مرد بلند قامتی را خواهد دید که کثرت مشغله و نفوذ و اعتبار از قیافش پدیدار است. به دیدار او همه کلاه‌ها به سرعت برداشته می شود. موهای سرش فلفل نمکی است و لباس خاکستری رنگ به تن دارد. صاحب چندین نشان است، پیشانی فراخ و بینی برگشته منقاری دارد و روی هم رفته نظم و ترتیب و تناسبی در صورت او می توان یافت. حتی انسان در نظر اول پی می برد که صورت وی لطف و ظرافتی را که هنوز در اشخاص 48 یا 50 ساله به چشم می خورد با متانت منصب دهتاری در یک جا گرد آورده است. اما به زودی مسافر پاریسی از مشاهده ی حالت خودپسندی و نخوت که نمی دانم به چه چیزی از سخافت رأی و ضعف قوه ابداع آمیخته است، گرفتار اشمئزاز می شود و پس از همه این چیزها عاقبت به این نکته پی می برد که استعداد این مرد منحصر به آن است که هر گونه طلب خیش را درست در موعد مقرر از مردم بگیرد و چون مقروض باشد قرض خود را تا حدود امکان دیرتر بپردازد. موسیو دورنال شهردار وریر چون این کسی است و پس از آن که با گام‌های استوار از خیابان گذشت قدم در شهرداری می‌گذارد و همان دم از نظر مسافر ناپدید می‌گردد. اما اگر مسافر دست از گردش خیش بر ندارد، صد قدم بالاتر خانه‌ای بسیار زیبا و خوشنما و از خلال نرده آهنین این خانه باغ‌های بسیار زیبا و پرشکوهی می‌بیند. در آن سوی خانه خطی از افق نمایان است که از تپه‌های بورگونی ساخته شده و گویی به دلخواه انسان برای حظ بصر به وجود آمده است. این منظره محیط متعفن و ملوث پول پرست‌های پست را که مسافر رفته رفته از شدت تعفن آن گرفتار اختناق می شود از یاد وی می برد. به اطلاع مسافر می رسد که این خانه به موسیو دورنال تعلق دارد. شهردار وریر این خانه زیبای سنگی را که بنای آن اینک پایان می پذیرد در سایه منافعی ساخته است که از کارخانه بزرگ میخسازی خیش به دست آورده است. چنان که گفته می شود خانواده او اسپانیایی و کهنسال و استخاندار است و چنان که می گویند سالها پیش از تسلط لویی 14 در این دیار منزل گرفته است. از سال 1815 از کارخانه داری و ارتباط به صنعت شرم دارد. سال 1815 او را شهردار وریر کرد. دیوارهای سفه مانندی هم که نگهدار قسمتهای گوناگون این باغ پرشکوه و زیباست، یعنی باغی که طبقه به طبقه تا رودخانه دو پایین می رود، پاداش علم و معرفت موسیو دورنال در تجارت آهن است. انتظار دیدن باغهای زیبا و دلفریبی را که در اطراف مراکز کارخانه ها و صنایع آلمان از قبیل لیپزیگ و فرانکفورت و نورنبرگ وجود دارد در فرانسه نداشته باشید. در فرانشکونتی انسان هرچه بیشتر دیوار بسازد و هرچه بیشتر در ملک خیش سنگ روی سنگ سوار کند، به همان اندازه شایسته احترام و تکریم همسایگانش می شود. گذشته از این، باغهای پردیوار موسیو دورنال برای آن مایه تحسین است که شهردار برای ابتیاع پاره‌ای از زمین‌های این باغها هم وزن آن طلا داده است. مثلا همین کارخانه چوب‌بری که محل عجیب آن در کنار رودخانه دو شما را هنگام ورود به وریر به تعجب انداخت و شما نام سورل را آنجا با حروف بسیار درشت بر تخته‌ای بر فراز بام دیدید، 6 پیش در مکانی بود که اکنون دیوار صفه 4 باغ‌های موسیو دورنال آنجا سر برافراشته است. جناب شهردار با وجود غرور خیش ناگزیر نزد سورل پیر، این روستایی خشن و لجوج، به تشبث‌های بسیار مبادرت جست و برای آنکه او را به انتقال کارخانه چوب‌بری‌اش به جای دیگر وادارد، سکه‌های زیبای زر به او داد. و اما درباره نهر همگانی که کارخانه را به حرکت در می‌آورد، باید گفت که موسیو دورنال در سایه اعتباری که در پاریس دارد، اجازه‌ای برای تغییر و انحراف مسیر آن گرفت و این عنایت پس از انتخابات 1820 نصیب او شد. شهردار وریر در مقابل هر جریب زمین 4 زمین به سورل پیر داد که 500 قدم پایین تر در سواحل دو جای داشت. اما با سورل که از زمان توانگر شدن به این اسم خوانده می شود، با اینکه این وضع برای فروش تخته‌های سنوبرش مزایای بیشتری داشت، رمزان را یافت که از تعجیل و جنون تملک و تصاحب که مایه هیجان همسایه‌اش بود، مبلغ 6,000 بهره ببرد. در واقع بر این مصالحه از طرف عقلای محل خرده‌ها گرفته شد و روزی که روز یک شنبه‌ای بود و 4 از آن تاریخ می‌گذرد، موسیو دورنال که در لباس شهرداری از کلیسا باز می گشت، سورل پیر را از دور میان سه پسرش دید که به سوی او می نگرد و لبخند می زند. این لبخند نوری مشعوم در روح جناب شهردار برافروخت و او را از رازی که در میان بود آگاه کرد. شهردار از همان روز در این اندیشه است که معاوضه را می توانسته است ارزان‌تر صورت دهد. برای جلب احترام و تکریم قاطبه ی جماعت در بریر، اصل مهم این است که انسان در این حال که دیوارهای بسیار می سازد، نقشه ای را نپذیرد که به دست آن بناهایی که در فصل بهار بزم پاریس از گردنه های جورا می گذرند، از ایتالیا به این ناحیه آورده می شود. چون این بدعتی عاشق بی احتیاط آبادانی را تا پایان عمر به خیره سری شهره خواهد کرد و چون این کسی تا ابد در پیشگاه اهل عقل و اعتدال که امر توزیع احترام را در فرانش کنته به دست دارند بیچاره و بی آبرو خواهد شد. در حقیقت این ارباب عقل اندوهبارترین استعداد را در این ناحیه به کار می زند و به علت همین کلمه ی زشت است که اقامت در شهرهای کوچک برای کسی که در پاریس در این جمهوری بزرگ زیسته باشد جان فرساست. استبداد افکار و آن هم چه افکاری در شهرهای کوچک فرانسه به قدر استبداد افکار در اتازونی یعنی آمریکا حماقت‌آمیز است.